تو شدی و بینات به غیر از مهنت آزادی و بینات. چشم ما اسیر نرگس مسموم یکیست، اسیر نرگس مسموم یکیست.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن، مثل موج لب ساحل پرم از لحظه دیدن. روح پرواز توی رگ ها شوق زندگی به من داد، تا رسیدن به خود من بی اثر بود سوزه باد. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، تمومم، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش سوم. نماز جماعت. جمعیت حاضران شهر مکه روز به روز زیاد و زیادتر می شود. بعد از دریافت ریال های سعودی همراه مادرم به مسجد الحرام می رویم تا نماز مغرب را به جماعت به جا بیاوریم. خود را به داخل صحن می رسانیم. توی حرم گوش تا گوش آدم نشسته است و سکوت حرم به نشانه نزدیک شدن وقت اذان همه را آماده پرستش کرده است. عده‌ای به نماز ایستادند، عده‌ای در حال ذکر یا خواندن قرآنند و عده‌ای دیگر مشغول طوافند. من و مادرم به دنبال جایی برای نشستن هستیم. خیلی باید خوششانس باشیم اگر بتوانیم جایی برای خودمان کنار هم پیدا کنیم. بالاخره با زحمت فراوان جایی را دست و پا می کنیم. در نقطه ای از حرم قرار می گیریم که رکن یمانی و مستجار روبروی ماست. رکن یمانی و مستجار همان مکانی است که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به داخل کعبه رفت و از آنجا با علی علیه السلام خارج شد. مادرم کنارم می نشیند در حالی که دو زن آفریقایی جلوی ما قرار دارند. در ایام عادی خانم ها نمی توانند بین صفهای نماز گزاران مرد بیستند، زیرا جای آنها را در کنار چاه زمزم تعیین کردند. اما در ایام حج تمتع که انتخاب جا برای نماز به شانس و اقبال بستگی دارد، ماموران حرم نمی توانند زنان را از صف مردان جدا کنند و اگر هم بخواهند در این جمع میلیونی این کار کمی بیهوده به نظر می رسد. در کنارم جوان سیاه‌پوستی است که پایش را به سمت کعبه دراز کرده و ذکر می گوید. گاهی چرت می زند و گاهی به خانه خدا خیره می شود. وقتی بیدار می شود به ذکر خود ادامه می دهد و وقتی خسته می شود دوباره به چرتش ادامه می دهد. زنی سیاه‌پوست از کنارم عبور می کند. وقتی این جوان سیاه‌پوست را در این حالت می بیند می ایستد و به شیوه آفریقایی ها لگدی به پایش می زند. جوان یک مرتبه از جایش می پرد و با کمال حیرت به زن نگاه می کند. زن سیاه‌پوست که احتمال می دادم از کشوری غیر از کشور این جوان باشد، از زبان اشاره او می فهمم که از کشور دیگری است، با یک دستش کعبه را نشان می دهد و با دست دیگرش به پای جوان سیاه اشاره می کند، یعنی پایت را جمع کن و اینگونه در مقابل خانه خدا منشین. جوان سیاه که تازه متوجه علت این لگد شده است سرش را به علامت اطاعت تکان می دهد و آن زن به راهش ادامه می دهد. صدای جیرجیر پرستوهای حرم بر صدای همهمه زائران غالب می شود و من با نگاهی به بالا پرواز آشفته آنها را در هوای گرگ و میشی آسمان حرم به تماشا می نشینم. خدا می داند این پرستوها از چه زمانی حرم را قلمرو به حضور خود کردند، زیرا هیچ نشانی از یک کبوتر در آسمان مسجد الحرام دیده نمی شود. اما هرگاه آنها را می بینم ناخواسته بیاد ابابیل و ابرهه می افتم. سکوت قدسی حرم با صدای فریاد مرد جوانی شکسته می شود. آن مرد که گویا فرزندش را در میان انبوه جمعیت گم کرده است سراسیمه و مأیوسانه به دنبال او می گردد و مدام نامش را صدا می زند. هنگامی که همه به انتظار شنیدن صدای اذان نشستند، نوبت گدایان است تا روزی خود را از میان نماز گذاران جمع کنند. صدای تق تق عصای نابینایان سیاه پوست که به کف صاف و سفید مسجد الحرام می خورد لحظه به لحظه زیادتر می شود. کسی به جز آنها در این لحظه گدایی نمی کند. چهره آنها شبیه هم است، گویا همهشان از یک کشور، یک روستا و حتی از یک خانواده اند. انگار همه آنها به خاطر نوشیدن آبهای آلوده محلی دچار یک نوع بیماری شده و به این روز افتادند. اما با این حال حضورشان در حرم و ابتلای آنها به کوری، آن هم در جوانی، موجب ترحم و تحریک عواطف نمازگزاران می شود و سیل صدقات به جیب آنها سرازیر می گردد. لحظه اذان مغرب نزدیک می شود و مؤذن مسجد الحرام مثل همیشه دوبار در میکروفون به نشانه نزدیک شدن وقت نماز فوت می کند. این فوت کردن دو معنا دارد، اول برای نزدیک شدن وقت اذان و دوم برای اینکه طواف کنندگان هرچه سریعتر طواف خود را تمام کنند و آنهایی که میخواهند طواف خود را شروع کنند صبر کنند و آن را به بعد از نماز مکول نمایند. صدای ملکوتی اذان از بلندگوها و گلدسته های مسجد الحرام بلند می شود و نمازگزاران با شنیدن صدای اذان جمله الله اکبر را زمزمه می کنند. مؤذن به جمله اشهد ان محمد رسول الله می رسد، اما دریغ از شنیدن یک صلوات. بعد از آن انتظار برای شنیدن نام علی نیز بیهوده است، اما با وجود همه اینها صدای اذان در مسجد الحرام دل هر عاشقی را به پرواز در می آورد. اذان با جمله لا اله الا الله تمام می شود و نمازگزاران با پایان یافتن اذان جمله لا اله الا الله را بر زبان خود تکرار می کنند. حالتی عجیب و وصف ناشدنی در حرم حکم فرما می شود و فضای قدسی حرم را از عطر بندگی نماز گزاران لبریز می کند. بعد از اذان عده‌ای به نماز نافله می ایستند و عده‌ای به ذکر مشغول می شوند تا وقت اقامه نماز فرا برسد. امام جماعت مسجد الحرام را با مشایعت چند طلبه جوان و دو سه مأمور از میان نماز گزاران عبور می دهند و او را تا پای سجاده اش همراهی می کنند. بعد از شنیدن اقامه نماز همه می ایستند و صفها را به زیبایی هر چه تمامتر منظم می کنند. امام جماعت با گفتن جمله صاف بیستید، صفهایتان را منظم کنید و جاهای خالی را پر کنید، نماز را آغاز می کند. او بدون بسم الله سوره حمد را شروع می کند و در پایانش صدای آمین نمازگزاران فضای حرم را پر می کند. بعد از سوره حمد امام جماعت بخشی از سوره بقره را می خواند. او وقتی به این فراز از سوره می رسد و تب علینا انک انت التواب الرحیم، صدایش می لرزد و لحن صدایش با بغض و گریه در هم می شود. در این لحظات ناب اگر پرده ها و حجاب های دنیایی کنار می رفت یقینا می توانستیم ببینیم که چگونه خداوند به اندازه حضور قلب نمازگزاران عشق و توبه را میان آنها تقسیم می کند. بعد از آن به رکوع می رویم و بعد از رکوع قیام. منظری نمازگزاران گرد کعبه در این لحظه به صحنه باز و بسته شدن گل شبیه است و من مترصد لحظه‌ای هستم که جماعت به سجود می روند تا اندکی درنگ کنم و از دیدن کعبه و منظری زیبای رکن یمانی و مستجار سیراب شوم. بعد از آن به سجده می روم، ولی ناچارم با احتیاط سجده کنم تا مبادا سرم به پا یا بدن زنان جلویی برخورد کند. اما به خاطر فشرده بودن صفهای نماز این کار تقریبا اجتناب ناپذیر است. امام جماعت در رکعت دوم بعد از سوره حمد آیه هایی را با مضمون دعا برای نزول باران می خواند و بعد از نماز مغرب مکبر حرم اعلام می کند الصلاة علی الانباد یرحمکم الله، یعنی قرار است بر مرده‌ای نماز خوانده شود. نماز میت را میخوانیم و راهی اقامتگاه میشویم. این نماز چنان به دلم نشست که هرگاه به یادش میفتم حسرتش را میخورم. طواف های مستحبی. روز دیگر تصمیم میگیرم به حرم بروم، بلکه بتوانم خانه آخرت خود را با حضور در کنار خانه خدا آباد کنم. انبوه جمعیت در اطراف حرم لحظه به لحظه متراکمتر می شود. خودم را در دریای جمعیت غرق می کنم و پس از عبور از جمعیت فشرده زائران وارد مسجد الحرام می شدم. با وجود اینکه سال گذشته نیز به عمره مشرف شدم، هرگاه خود را در صحن مسجد الحرام می بینم احساس می کنم این اولین حضور است و این حس همیشه همراه من است. خودم را آماده می کنم تا جمعیت طواف کننده را بشکافم و به نقطه شروع طواف برسم. حمال های کجاوه به سر که هر چهار نفرشان یک حاجی پیر یا ناتوان را بر سر خود حمل می کنند با سرعت در حال طوافند. به پیرانی که در کجاوه نشستند نگاه می کنم. روزگاری آنها نیز جوان بودند و دارای زور زیاد، شاید هم به اندازه زور حمالان سیاه، اما امروز در این مکان ناگزیرند 200 تا 300 ریال سعودی و احیاناً در صورت کمبود حمال بیش از 400 ریال بهای ناتوانی خود را برای 7 دور طواف بپردازند. سیل کجاوه ها با حمالان سیاه پوست چنان زیاد است که عبور از وسط آنها ممکن نیست. اگر بخواهم از وسط آنها رد شوم بیشک به زمین خواهم افتاد و در زیر دست و پای آنها له خواهم شد. چون اکثر حمالها سیاه و تنومندند، کمتر کسی جرأت تنه زدن و عبور از میان آنها را دارد. آنها برای اینکه کسی در مسیرشان قرار نگیرد با صدای بلند فریاد می‌زنند: کش 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 کش، و چنان این کلمه را ادا می کنند که موجب ترس حاجیان می شود. اما من به خود جرأت می دهم و با چالاکی از میان آنها عبور می کنم. سیل طواف کنندگان مانند ستاره های کهکشانی هستند که با اراده قدرتی پنهان و ناشناخته دور یک محور در حال چرخشند. به جمع آنها می پیوندم. در این سیل شناور می شوم و بی اختیار با جمعیت همراه می شوم. خود را به خط آغاز طواف می رسانم. طوافم را به نیت طواف مستحبی آغاز می کنم. نمی دانم چه ذکری بر زبان جاری کنم. کمی ساکت می شوم و به ذکر دیگر حاجی ها گوش می دهم. یکی به زبان عربی می گوید: خدایا مرا از آتش جهنم مصون بدار. دیگری از ته دل خدا را صدا می زند. یکی دیگر مانند من که ذکر گفتن را فراموش کرده است می گوید: یا حبیبی یا رسول الله. در کنارم زنیست که عاقبت به خیری فرزندان خود را می خواهد و پیرمردی پاکستانی که مدام یا الله یا الله می گوید.